أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، خدمتي يكايكي شما بينندگان وشنوندگان گرامي، عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. در ادامه بحث طلاق، یکی از احکامی که خوب است توجهی به اون داشته باشیم، البته در جلسات گذشته به برخی از ابعاد این مسئله پرداخته شده است، اما به خود مسئله عده طلاق یا خود عده احکام و مسائل مطرح هست که اون رو در چند جلسه به صورت اختصاصی خدمت شما تقدیم میکنم. در بحث عده چند تا مطلب وجود داره. یکی معنای عده در لغت هست که اگر به لغت مراجعه داشته باشیم، در زبانهای خود ما هم به عده معنای تعداد، جمعی از چیزی یا عده از اشخاص به اینها گفته می شوند عده. مثلا خب میگیم عده از مردم این نظر را دارن. خب این تعبیر که در لغت هست در اصطلاح فقها عده به این معنا به کار نمی رود. در اصطلاح فقهی عده به زمان خاصی گفته می شود که در اون زمان زن از ازدواج منع شده مگر با همسر قبلی، و همچنین از زینت و آرایش و از همبستری با همسرش نیز اجمالا نه شده است، غیر از عده رجعی که در اون این مسائل مطرح نیست. بنابراین در اصطلاح فقهی یا اصطلاح فقها عده به همون زمان خاصی گفته می شود که بعد از طلاق باید زن اون زمان را مورد لحاظ قرار بدهد. اما مسئله سیوم در بحث عده چیزهایی که سبب عده می شوند. عوامل وجود دارد که این عوامل اگر محقق بشود باید عده پایش در میان بیاید و این عده نگه داشته بشود، که با این عوامل هم به صورت گذرا و خلاصه آشنا می شویم. یکی از عوامل عده طلاق هست که در بیشترین اقسام طلاق بحث عده مطرح هست. دوم عامل فسخ نکاح هست به خاطر بعضی از عیبهایی که در بین زن و شوهر ممکنه به وجود بیاید یا دیده بشود، یا بعضی از شرایطی که در ضمن عقد گفته میشود اگر این شرایط بعداً معلوم بشود که محقق نیست، به واسطه این تخلف شرط هم نکاح فسخ میشه و بعد از فسخ نکاح باید این عده نگهداری بشود. سوم فسخ نکاح به سبب مسلمان شدن یک از همسران که کافر هستند، که در جلسه اشاره شد که اگر زن شخص کافر مسلمان بشود، خب از هم باید جدا بشوند و عده نگه بدارند، و همینطور اگر مرد مسلمان بشود دوباره از زنش جدا میشود و زن باید عده نگه بدارد. چهارمین عامل فسخ نکاح به خاطر مرتد شدن یک از دو همسر مسلمان، که اگر یک از زن و شوهر که مسلمان بودن از دین خارج بشوند، باز از همدیگر جدا میشوند و عده نگه میدارند. پنجمین عامل فسخ نکاح به خاطر شیر خوردن، که برخی از صورتهای وجود داشت که مسائل در این زمینه مطرح شد که با تحقق این رضا و شیر خوردن، وقتی زن و شوهر بر همدیگر حرام میشوند و از همدیگر جدا میشوند، در اونجا هم باید عده نگهداری بشود. و ششمین عامل تمام شدن مدت یا بخشیده شدن مدت در عقد موقت هست، که اینجا هم بعد از پایان یافتن مدت عقد موقت زن باید عده نگه بدارن. و هفتمین مورد وتی به شبهه هست که اگر زن و مردی به خاطر شبهه‌ای که برایشون پیش میآیند خیال میکنند که با همدیگر محرم هستند و نزدیکی صورت میدهند، اما بعداً معلوم میشود که نه، اینا با هم محرم نبودند. اینجا هم یک عده‌ای باید نگهداری بشود. هشتمین عامل فوت شوهر هست که اگر شوهر از دنیا برود، زن باید بعد از فوت شوهرش یک مدتی رو به عنوان عده صبر بکنه. خب اینا هم عواملی که به واسطه اونها عده محقق می شود یا باید عده نگهداری بشود. اما در بحث عده طلاق، وقتی ما نگاه می کنیم که بیشترین اقسام طلاق همراه با عده هست، در یک نگاه کلی ما می توانیم وقت طلاق محقق می شود ببینیم این طلاق روی چی زنانی تعلق گرفته است. یک مرتبه از زنانی طلاق داده می شوند که اونا عده ندارن، یک مرتبه زنانی طلاق داده می شوند که اونا عده دارن. اما زنانی که عده ندارن خب چند گروه هستند. یک، زنی که 9 سال تمام نشده، اگر شوهر با اون نزدیکی هم صورت داده باشد، وقتی قبل از 9 سالگی طلاق داده می شود دیگر این زن عده ندارد. دوم، زنی که یائسه هست، یعنی از سن 50 سالگی یا از سن 60 سالگی به بعد، خب در این صورت هم اگر طلاق داده می شود او هم عده ندارد. سوم، زنی که 9 سالش تمام شده و یائسه نشده، اما شوهر پیش از آنی که با او نزدیکی داشته باشد او را طلاق بدهد. مثلا خب زنی عقد شده اما کارشون پیش از آنی که نزدیکی صورت بگیرد به طلاق می انجامد، اینجا هم چنین زنی عده ندارد. اما زنانی که عده دارن، خب اینا باز هم در یک تقسیم بندی دیگر بر دو دسته تقسیم می شوند. یک مرتبه زنانی که طلاق داده می شود زنانی هستند که حامله هستند، خب اینا یک نوع عده باید نگه بدارن. یک مرتبه هم زنانی که طلاق گرفتن زنانی است که حامله نیستند. خب زنانی که حامله نیستند دوباره در بین خودشون تقسیماتی دارن، از جمله این که یک مرتبه این زن که حامله نیست دوباره از زنان است که عادت ماهانه دارن، یعنی به صورت مرتب حیض می شوند. بعد از آنی که در یک پاکی، یعنی بدون این که زن در حال حیض باشد، شوهرش او را طلاق بدهد، عده چنین زن این است که باید به قدر صبر بکند که دو بار دیگر حیض ببیند و پاک شود. همین که حیض سوم رو دید، عده چنین زنی تمام می شود. اما یک مرتبه هم زنی که طلاق گرفته و حامله هم نیست از زنان است که حیض نمی بیند. بله، در سنی زنانی هست که حیض می شوند، مثلا بین 9 سال تا 50 سال یا تا 60 سال در این فاصله زندگی می کنند، اما هرچند ظاهرا حیض نمی شوند. حالا در یک چنین صورتی اگر شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق بدهد، باید بعد از طلاق تا 3 ماه عده نگه بدارند، که عده چنین زنان هم این 3 ماه است. اما حالا زنانی که طلاق میگیرند و حامل هستند، یعنی باردار هستند، اینا باز در یک تقسیم بندی دیگری این تقسیمات برایشون مطرح میشود که این بارداری یا حامل بودن یک مرتبه از طریق حلال هست که کاملا زن و شوهر از طریق حلال با هم نزدیکی کردن و زن از همین طریق هم باردار شده است. در این صورت عده این زن زمانی به پایان میرسد که فرزندش به دنیا بیاید یا این حملش سقط بشود، که در این صورت حالا فرق نمی کند که این فرزند چی موقع به دنیا میآید. ممکن است زنی در ساعت مثلا 12 ظهر طلاق بگیرد، ساعت 1 فرزندش به دنیا بیاید. همین که این 1 ساعت بعد از طلاق فرزندش به دنیا بیاید، عده‌اش تمام می شود. یا حتی لازم نیست که این فرزند سالمی باشد، مثلا خب اون حمل و باری که داره، جنینی که در رحمش هست، حالا ممکن است سقط بشود. خب در این صورت باز هر زمان این جنین سقط شد فرق نمی کند که این جنین به صورت مزغه باشد، یعنی یک تکه گوشت باشد، یا به صورت علقه باشد که یک پاره خون بسته شده باشد. حالا در هر صورت همین که ثابت بشود که این جنین بچه بوده، بالاخره حمل این زن همین بوده است، با سقط او و به دنیا آمدن او عده این زن تمام میشه. اما یک زمان هست که زنی که حامله هست، زنی است که متاسفانه از طریق نامشروع باردار شده است، از طریق زنا مثلا حامله شده است، اینجا این زن چقدر باید عده نگه بدارد؟ بیان داشته است عده زن حامله از طریق زنا مثل عده زنی حامل زنی است که حامله نیست. حالا چه این زنا قبل از طلاق صورت گرفته باشد یا بعد از آن، این زنی که از طریق زنا باردار هست، دیگه این حکمی اون زن بارداری که از طریق مشروع باردار شده نداره، بلکه باید در بحث عده مثل زنی که باردار نیست طبق همون عمل بکند. حالا باید دید که بالاخره یا مثل اون زنی که حیض می شود بالاخره مثل اون، یا نه مثل زنی که باید حتما 3 ماه صبر بکند. اما زنی که طلاق داده می شود، یک زمان هست که نه از طریق زنا باردار شده است، نه از طریق مشروع، بلکه از طریق وطیه به شبهه، مثلا از طریق نزدیکی شبهناکی که حالا به هر دلیلی، به واسطه تاریکی یا هر اشتباه دیگری که برای زن و شوهر یا زن و مرد پیش می آید و اینا با هم نزدیکی می کنند، بعدن برایشون کشف می شود که اینا نزدیکی و مقاربتشون مشروع و حلال نبوده است. حالا در اثر همین نزدیکی و مقاربت، حالا فرزند هم اگر به دنیا بیاید و یا جنین شکل پیدا بکند و زن از این طریق باردار بشود، حالا باید بررسی کرد که عده این زن چقدر باید باشد. خب بیان میکند که زنی که به وطه شبهه حامله شود و در صورتی که فرزند هم به اون شخصی که وطی کننده هست ملحق بشود، به خاطر آن که زوج یا شوهر از او دوره یا به خاطر دلیل دیگر، حالا اون رو بخواد طلاق بدهد یا بعد از طلاق یک وقتی به شبهه پیش بیاید به طوری که فرزند دوباره به وطی کننده ملحق بشود، اینجا این زن باید 2 تا عده نگه بدارد. یک عده برای وطی شبهه که با وضع حمل منقضی میشود، مثل اون زن باردار از طریق مشروع باید صبر کند تا این فرزندش به دنیا بیاید، و یک عده دیگر بعد از آن که این فرزند به دنیا آمد برای طلاق باید عده نگه بدارد، که اون را هم باید از زمانی شروع بکند که نفاس تمام بشود. یعنی وقتی این فرزندش به دنیا می آید، یک مدتی، حالا حدی اکثر 10 روز رو که ایام نفاس زن است، خلاصه اونم باید سپری بشود. از اون به بعد دوباره شروع بکند به مدت یک عده دیگر، او را هم سپری بکند. خب حالا در اینجا مدتی عده دوم هم گفتیم که شروعش از همون پایان یافتن مدت نفاس زن هست، در صورتی که به وضع حمل متصل بشود، و اگر خون نفاس تأخیر بیفتد، اون پاکیزگی که یا طهارتی که بین وضع حمل و اون خون نفاس واقع می شود، او هم یک قر یا یک پاکی به حساب می آید، از عده دوم حساب می شود، ولو این یک لحظه باشد. احکام و مسائل در این زمینه وجود دارد که انشاءالله با تفصیل بیشتر اون موارد رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. در این جلسه تنها توانستیم با معنای عده در لغت، در اصطلاح و با عواملی که سبب پدید آمدن عده می شود آشنا شدیم، و به صورت اجمال و گذرا هم با اقسام عده طلاق نیز تا حدودی آشنا شدیم. اما در هر کدام از این مباحث جزئیات بیشتری مطرح هست که انشاءالله اون رو در طی جلسات دیگر خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.